تمام مطلب داریم که از درم قرون تجربی از قبیل فیزیک، شیمی، فیزیولوژی، بیولوژی هیچ کدوم از اینها نمیتونن حقیقت ادراک رو روشن کنن و شأن اونها این نیست، برای اینکه اونها تا اونجایی که تجربه راه داره میتونن چیزی را اثبات کنن، ولی بیان حقیقت ادراک قابل تجربه نیست، قابل اونها نمیتونن بیان بکنن. این کار فلسفه است. ارتباطات علوم را با قسمت‌های مختلف و جوانب مختلف ادراک بیان کردن. حالا به طور فشرده این نتیجه گیری کلی میکنم. خیلی واضح است که فیزیک و شیمی و فیزیولوژی نمیتوانند با وسایل علمی و اصولهای تجربی نمیتوانند کاری انجام دهند جز این کشف کنند و نمودار کنند احداث جهاز عصبی را، پدیده هایی که تغییراتی که در دستگاه عصبی خارج میشه و محتوای دستگاه عصبی را نشون بدن. من عملیات و تغییرات از کارهایی که انجام میده دستگاه عصبی یا تغییراتی که از خارج میشه فعل و انفعالات کنند. و اما تفسیر ادراکی حقیقتی و کنهی فلسفی جنگ یک تفسیر فلسفی برای حقیقت به کنه ادراک فلیسه من حق تلکلوره ایم دایم کنه لها انصف به ان تلکل احداث معینه یه نفس هل ادراک حاصل لفی نحسه برای اونی که نمیتوانن این علوم اثبات کنن این پدیده های خاصی که تحقق پیدا می کند آیا خود این پدیده ها ادراک هایی که ما حس می کنیم از تجارب خام یا چیز دیگری؟ و این عمل حقیقت اللتی لایت با الیها شک کن و لا جدال. بله، مطلبی که هیچ قابل شک و جدالی نیست این است ان هذه الاحداث و العملیات الفیزیاییه و الکیمیاییه و الفیزیولوژیه را خصوصیتن به ادراک این هم این که انکار کرد این کارهای فیزیکی، کیمیایی، فیزیولوژیکی که همراه با ادراک انجام میگیره یه ارتباطی با ادراک داره و به حیات سیکولوژیت انسان و همینطور ارتباطی با زندگی روانی انسان داره. فرقیت تلعب و دورن فعالن فی هذا المضمار این اعمال فیزیکی، کیمیایی، فیزیولوژیکی نقش مهمی را در این میدان بازی می کند الا ان هذا لا یعنی صحت الزعم المادی، ولی معنای این حرف که نقش مهمی در ادراک دارن این نیست اون پندار مادی درست باشه که ادراک القاعد مادی در ادراک فإن فرضا واضحا یبدو زیرا فرق واضحی ظاهر می شود نمودار می گردد بین این که ادراک چیزی مطبوب یا مقارن با عملیات مقدماتی در سطح‌های مادی باشد. البته ترجمه عبارت عربی و هنری نیست، ما ملاحظه می فرمانی که بعضی جاها وقتی آقای این ترجمه می کنند این گیرهایی توش پیدا می شه که این مطلب هم لحظه می کنه این که بعد نیست توجه رو فرمانی هنگه آقای گردی که تمسکنش نبه توجه رو به عبارت باشی به اشتر فا این در فرزن را به همی افتو زیرا فرد روشنی ظاهر می شود بین این که ادراک چیزی مسبوق به عملیات تمهیدی باشد یا مقارن با این عملیات تمهیدی باشد در سطح‌های مادی، یعنی در سطح فیزیکی، شیمیایی، فیزیولوژیکی بین این مطلب که ادراک چیزی مسبوق به عملیات فیزیکی، شیمیایی باشد یا مقارن اینها باشه این از یک طرف و بینه کون ادراک به ذات ظاهرتن مادی بتن ما قبول داریم که این اعمال با ادراک ارتباط دارد یا مقارنه با ادراک هست یا ادراک مسبوق به این هاست، یعنی اول این اعمال انجام میگیره بعد ادراک حاصل میشه و و اینها یه ارتباط با ادراک دارن، اما ارتباط تمهیدی، زمین سازی، مقدم سازی بین این مطلبی که ما میگیم و بین اون حرفی که مادیه میزنن که میگن چی؟ الادراک به ذات ظاهرتون مادیه، خود ادراک به تجربه مادیه، بین این دوتا فرق فرزن واضح یافته، فرق روشنی ظاهر میشه پیدا. بله، بین این که ادراک خودش پدیده مادی باشد و نتاج ماده باشد، فی درجه خاصه من النمو و تکامل، یعنی اون وقتی که ماده به یک درجه خاصی از نمو و تکامل میرسد، اون وقت ادراک حاصل میشود به عنوان یک پدیده مادی، اونطور که فلسفه مادی میشود. فر علوم طبیعی ایضا لا تمتد فی دراستها الى المجال الفلسفی، علوم طبیعی میدانشون وسعت ندارد تا قلمروی فلسفی، یعنی بحث کردن از حقیقت و کنه ادراک، و اینجا دیگه دستشون نمیرسه. بله، یه سلبی جسد این حاضر ناحیه، علوم از این جهت سلبی هستن، یعنی چیزی ندارن، فاقد از کنم که بیان فلسفی و توجیه فلسفی هستن. بالرغم من قیام المدرسة السلوکی فی علم النفس به محاولة تفسیر حقیقت ادراک والفکر فی ضوء الکشوف الفیزیولوژیه، علی‌رغم اینکه مدرسه مکتب سلوکی روانشناسی تلاش میکند که حقیقت ادراک و فکر را توضیح دهد و تفسیر کند در پرتو کشف‌های فیزیولوژیکی، اونا میخوان به کمک کشفیات فیزیولوژیکی ادراک را توضیح بدن، حقیقت ادراک همین فعالیت‌های فیزیولوژیکی. علی‌رغم اینکه اینها میخوان این کار را بکنن، ما روشن کردیم که علوم نمیتونن حقیقت ادراک را بیان بکنن، و خاصتاً الفعل المنعکس الجسمی، یعنی مخصوصاً مکتب سلوکی کوشش میکنن که ادراک را به فعل انعکاسی شرطی تفسیر کنن، که قبلاً اشاره کرده بودن، بعداً توضیح مفصلش میاد. نفی اون تحلیل و نفسی میگن، این مکتب رفتاری هست در روانشناسی. الذي يؤدي تطبيقه على حیات سیکولوژیکه، که ما اگر بخواهیم این نظریه را در روانشناسی در زندگی روانی پیاده کنیم، پیاده کردنش منتهی میشود الى نبرت عالیت خالصت تجاه الانسان. اگر ما بخواهیم همون حرف سلوکی ها را در باب ادراک بزنیم، لازمش این است که زندگی روانی و روحی انسان یک زندگی مکانیکی باشه، یعنی عکس العمل فعل خارجی، که دور از طبیعت هر عملی عکس العملی داره، یکی از قوانین فیزیکی قانون عمل عکس العمل است، دیگه میگم صحبتی شده. اینا میگن که در روح انسان هم اعمالی که انجام، یعنی خواصی که پیدا میشه، اینا در واقع عکس العمل یک اشیای خارجی که در انسان اثر میذاره. پس حالات روحی در واقع در اثر یک فعالیت مکانیکی و عالی به وجود میاره. پس اگر ما بخواهیم تطبیق کنیم نظر سلوکی ها را در زندگی روانی، منجر می شود این تصویر به یک نظر عالی، عالی خالص، یک بینش مکانیکی خاص خالص در مقابل انسان. و سیعت الحدیث هم جاید هل ادراک سل بحوث نفسیه، خب صحبت علم و نفس و لباسنسی و سیکولوژی این حرفاتی شد، آدم به ذهنش میاد که اون که در باب نفس و خواص و عوارض نفس گفته میشه، اینا همه مربوط به روانشناسی. اینه که ایشون اینجا توضیح میدن که بحث‌های نفسی اون که مربوط به روح انسان هست دو جنبه داره، یک قسمت بحث‌های علمی و یک قسمت بحث‌های فلسفی. همونطوری در طبیعت ما یک بحث‌های علمی داریم که باید از راه تجربه نتایج تجربی بدهیم. بعد فلسفه طبیعت یا فلسفه طبیعی اون میاد و این نتایج علمی را مورد بررسی قرار میده و یک نتیجه فلسفی از اونها میگیره. همینطور در روانشناسی هم هست. ما از راه علوم تجربی روانی، خواه از مکتب استفسارانی باشه که تجربه باطنی را مورد لحاظ قرار میده و یا خواه از مکتب سلوکی باشه که رفتار دیگران را مورد آزمایش قرار میده، هر کسی که به مکتبی که مثلا دیده و عمل میکنه، اگر تجربیاتی حاصل شد در این زمینه، این یک نتیجه هایی از تجربیات میگیره در هر چیزی که تجربه میتونه چیزی را اثبات کنه. بعد از اینکه این نتایج علمی گرفته شد، اون وقت فلسفه میاد و این را تفسیر عقلانی میکنه. این میشه فلسفه نفس، فلسفه علم نفس یا فلسفه نفسیه. مثل اینکه اونجا میگفتیم فلسفه طبیعی غیر از علم طبیعی بود، در اینجا فلسفه نفس غیر از علم نفس. در علم نفس نتایجی گرفته میشه از علوم مختلف، هر کسی از راهی داره. بعد ما نوبت به تفسیر فلسفی میرسه. این که کتاب بودیم تنقسم وحوس و سیکولوژیه بحث‌هایی که مربوط به روانشناسی منفصل میشه، اون بحث‌هایی که به مشکلات نفس و قضایای نفس میپردازند، این بحث‌ها منفصل میشه به دو قسم. احدهما الوحوس العلمیت التی یتکون منها علم النفس التجریبی. اول اون سلسله بحث‌هایی که ازش علم النفس التجریبی به وجود میاد. قسم دوم بحث‌های فلسفی التی یتحمل مسئولیتها علم النفس الفلسفی یا فلسفه علم النفس. بحث‌های دیگری است که مسئولیتش به عهده فلسفه نفسی هست، نه به عهده علم نفس طبیعی. ولی کل من علم نفس و فلسفته فرائبه و اسالیبه. چه علم طبیعی، علم نفس طبیعی و چه علم نفس فلسفی یا فلسفه علم نفس، هر کنون از اینها یه اصول های خاصی دارن. اونها از راه تجربه، اونم یا تجربه درونی یا برونی کار می کنند، ولی فلسفه از راه استدلال های عقلی از نتایج فلسفه بحث برداری می کنه و استنتاج عقلانی می کنند. ولی کل من علم نفس و فلسفتی، چه علم نفس و چه فلسفت نفس، هر کدوم از اینها ترائق و اسالیب خاص خودشون دارن، هر کدوم به یه روشی بحث می کنند، نباید اینها با هم قاطی بشه. اسلوب فلسفی با اسلوب علمی جداست، اینا نباید خلط کرد. اما خود توضیح میدن. اما علم النفس فهو یبدا من النقطه التي تنتهي عند الفیزیولوژی. فیزیولوژی تا کجا بحث میکرد؟ بحث میکرد که یک فعل و انفعالات فیزیولوژیکی و حیاتی در اندامهای بدن مقارن یا قبل از ادرار حاصل میشه. این ها مورد بررسی قرار میدهد که در بدن چه عملیات حیاتی انجام میگیره موقعی که ادرار حاصل میشه. دیگه بیش از این نمیشه چی بگه. در روح انسان چی پیدا میشه اون دیگه مربوط به فیزیولوژی نبود. فیزیولوژی فقط در روح وظایف الاعضا اندام شناسی است. اون میگه وقتی چشم آدم میبینه چشم درش چه حالتی پیدا میشه؟ اینو میتونه. در روح انسان چی پیدا میشه؟ اون یکی جوری نمیشه. پس روانشناسی از اونجا شروع میشه که فیزیولوژی خط میشه. یعنی تا این مرد رسید فیزیولوژی که حالات بدنی را نشون میداد. بعد نوبت میشه به این که چه حالاتی در روح انسان پیدا میشه. سیکولوژی از اینجا شروع میشه. این علم و نفس. ولی این هم یک اصول تجربی داره. تا اونجایی که تجربه پیش میره این علم پیش میره، ادامه پیدا میکنه. تا نشون میده که در حال ادراک چه حالات روحی را انسان پیدا میکنه. این را علم و نفس تجربه اثبات میکنه. بعد نوبتی مثل اینجا تمام میشه کاری. از این نقطه که تمام میشه کار علم و نفس تجربی، تازه کار فلسفه علم و نفس رو میشه. یعنی حالا این حالاتی که برای نفس پیدا شد، این حالات آیا حقیقت ادراک هستن این حالات، یا اینکه ادراک باز چیزی برای این ها؟ این رو دیگه باید از راه برهان عقلی ایجاد کرد. پس علم و نفس آغاز میشود از اون نقطه ای که فیزیولوژی اونجا تمام میشه. یعنی وقتی کار فیزیولوژی تمام شد، تازه نوبت میرسه به روانشناسی. فیتنا اول حیات العقلیه میپردازد به زندگی عقلانی. فیزیولوژی میپرداخت به اعضاء موجود زنده، این میپردازد به زندگی عقلانی. و ما تذکر به من عملیات نفسانی نفسیت، و اون حیات عقلانی که سرشار است از کارهای نفسانی و روانی. فعال این زندگی را یا یتناول این زندگی را به درس و تحقیق، این زندگی عقلانی که سرشار است از کارهای روانی، این را مورد بررسی و تحقیق قرار می‌ده. و لهو فی دراسات العملیه منهجان رئیسیان. علم و نفس دو روش اساسی داره، این دو روشی که خیلی با هم اختلاف داره. احدهما الاستفتاء الذي يستعمله كثير من السيكولوژيين. یکی روش درونگرایی، درونبینی که اون را بسیاری از روانشناسان به کار میبرند. و یمیز به صورت خاصه المدرسة الاستفتائية في علم النفس، روشی که به صورت خاصی، به شکل خاصی مکتب استفتائی علم النفس را مشخص می سازد. از این تخذت از تجربه تزدافیته عدارتن لبخش العلم. چون این مکتب هست که تجربه ذاتی، یعنی تجربه درونی را ابزاری برای بحث علمی خودش قرار داده و نادت به شعور موضوعا لعلم نفس، شعور را اصلا موضوع علم نفس قرار داده. درونگراها، روانشناسهای درونگرا اصلا موضوع روانشناسی را ادراک انسان و شعور و آگاهی انسان میدونند، درباره این ادراکات انسان بحث میکنند. میگم چون ما میدونیم که شعور وجود دارد، ادراک وجود داره، میخوام این ادراک های انسان رو مورد بررسی قرار بدیم. چند جور ادراک هست و چه خصوصیات هست. این یه روش هست. روشی که هم هر کسی مراجعه کنه به باطن خودش، در روح خودش چی میبینه. و مرحله آخر از تجربه موضوع دیگه. روش دوم تجربه عینی، تجربه خارجی، نه تجربه داخلی و ذاتی. این موضوعی اینجا در مقابل ذاتی است. تجربه همون اوبجکتیو و سوبجکتیو. و هم از منهج الذی اختل اخیراً المرکز الرئیسی فی علم النفس تجربی. این روش هست که اخیراً جای مهمی را در علم النفس تجربی و اشغال کرده و اکدت علا اهمیتی به صورت خاصه از سلوکیه. سلوکی ها هستن که این روش را خیلی مهم تلقی می کنند و تأکید کنند بر اهمیتی. التی اون سلوکی هایی که اعتبرت تجربت الموضوعیه مقدمن اساسیان لفعیل، اونها امتیاز مکتبشون اینه که ملاک علم را تجربه خارجی می دونند. میگن اگر بخواد انسان علم به چیزی پیدا کنه، بس علم به چیز دیگری که خارج از خودش هر حاصل میشه. تجربه داخلی را این را موضوع علم قرار نمیده. و زعمت لعجل داره ان موضوع علم نفس هم از سلوک و خارجی، چون ملاک و مقدم علم را مطالعه و اشیاء خارجی میدونن، از این جهت موضوع علم النفس را هم سلوک خارجی انسان ها قرار دادن، رفتار انسان های دیگه. لعنه وحده الذی یمکن ان تقر علیه تجربه خارجیه، برای اینکه رفتارهای انسان های دیگر است که میشه مورد تجربه خارجی قرار بگیرن. و ملاحظه الموضوعیه، که آدم عیناً ملاحظه بکنه خارجا ببینه این چجوری. و الحقایق التي يتناولها علم النفس هي الحقایق التي يتاح الكشف عنها بالاستبطان هر تجربه خارجی. اینجا بحثم تمام شد، یعنی اون که مربوط به مکتب سلوکی بود تمام شد. حالا دنباله این مطلب که میگفتیم علم النفس چه در مکتب استبطانی و چه در مکتب سلوکی، همه اینها مربوط است به تجربه. حقایقی که علم النفس به اونها میپردازد حقایقی است که ممکن است کشف کردن اونها به وسیله استبطان یا به وسیله تجربه خارجی. اینا مربوط به علم النفس. اما ما یقع و خارج الحدود تجریبیت من الحقایق، اون حقایقی که خارج از مرز تجربه هست، فلیسه بی امکانات سیکولوژی یا تجریبیه ان تسکر حکم آبیت امنزالی. روانشناسی تجربی نمیتواند در باره اونها حکمی صادر کند، چون اون روانشناسی اساسش تجربه هست و این مسائل هر کدیم خارج از مرز تجربه هست، خارج در باره اونها نمیتونه اظهار نظر کنه. ای انها تمتد و منتد الحق و تجربی، دایره روانشناسی تجربی اونها اونجا وسعت دارد که زمینه تجربه وسعت داشته باشد و تن تنید به نهایته، و اونجا که دایره تجربه تمام می شود دایره روانشناسی هم روانشناسی تجربی هم خاتمه می آمد. خب وقتی مرز روانشناسی رسید و قلم روی او تمام شد، حبل و سینه ازن فلسفه به علم النفس. فلسفه علم النفس آغاز به کار می کند از اون نقطه ای که علم تجربی پایان یافته بود. همونطور که وقتی در دایره الاعضا تمام می شد نوبت می رسید به روانشناسی، وقتی روانشناسی تجربی هم کارش رو تمام می کنه تازه نوبت می رسید به فلسفه علم النفس. تمام بده از سیکولوژی یا شوط حل علمی، چنان که روانشناسی دوره علمی خودش را از اونجا شروع کرد که سیکولوژی تمام کنه بود. ولی در ریفت را اساسی یل تذرفت نفسیگر دیگر مخابرت و کشت هم تیل کرد حقایی وزیفه اساسی فلسفه نفس نه علمان نفس یه محاورت اون ترس از تلکل حقایق، این حقایقی که خارج از مرز تجربه هست اینها رو باید فلسفه علم النفس بیان بکنن. البته طبعا خارج از حد علمی گرفت و دالکه حالا چیزی که تو این آمورد بردسی قرار بده به انتع خود الفلسفه المسلمات سیکولوژیه، مطالبی که در روانشناسی اثبات شده اینها رو به عنوان اصول مسلم دریافت کنه. التي يمون هذه الدها العلم التجربي، این حقایق تجربی که علم النفس تجربی به اون میپردازه، به اون میده و اختیارش قرار میده. اینا را وقتی از این دریافت کرد تدرسها فی ضوء القوانین الفلسفية العامة، این نتایج تجربی را در پرتو اصول کلی فلسفی مورد بررسی قرار میده. و علا حدی تلک القوانین تعطی للنتایج العلمیه مفهوم حل فلسفی، و در راه و در پرتو همین قوانین اعطا میکند برای نتایج علمی مفهوم فلسفی را. اون نتایجی که از راه علم به دست اومده به این نتایج مفهوم فلسفی میدهد. مثل بحث های اولانی بگیم این همون بحث هایی که قبلا گذشت، یعنی چیزهایی که مسلم است در یک علمی تطبیق بین چیز. اگر چیزی ثابت بود که دیگه محال است تطبیق بین چیز. ماسیلی میگفتن که تحبول در اعیان خودی در حقای من بیدار. اگر چیزی ثابت شد در یک علمی هستی ثابت. اگر خیال میکردیم ثابت خوب بود مقدرات در شما گرفته میشه. اون مقدمه این که این برهان فلسفی روی اون گفتنی بود این مقدمه گرفته میکرد از شما اون برهان تمام بود. بله اون برهان تمام بود. اگه مقدماتی داخل بود اون برهانی که مبتنی به این بود از بین میرفت. بله علی حد تلک القوانین تؤتی یا تخفی تؤتی باید بکنیم این خیلی عبارت اگر جوری دیگه بود مثلا این یعطی بود یعطا بود و اون یوزه و یا این که توتی بود اونم تبع بود بهتر بود. در فرض این قوانین است که فلسفه اعطا می کند به نتایج علمی و مفهوم فلسفی را و برای حیات عقلانی عمیق‌ترین تفسیر را قرار می دهد. قاعدتی بود که تبع باشه ولی اینجا یوزه و هست که شده مجبور. البته اینم غلط نیست مثلا عبارت هست فصلت بین علم نفس و فلسفته فصلت بین علوم طبیعیت تجربیه و فلسفته هم پس رابطه بین علم و نفس و فلسفت و علم نفس اینا مثل رابطه ایست که بین علوم طبیعی و فلسفه طبیعی جاست وجود دارد. اذ تدرس علوم الطبیعه و ظواهر الکهرباء المتنبه و مثل میزنه دیگر مثلا علوم طبیعی پدیده های متنبع الکتریکی را مورد مطالعه قرار میدهد من تیارات و مجالات. الکتریسته یک امواج الکتریکی داریم یکی میدان الکتریکی داریم. هم امواج الکتریک را مورد قرار میده هم میدان های الکتریکی را و جهد و حد کهربائی فعالیت های الکتریکی را جهد و حد را نمیدونم یه تعبیر چیزی هست در فرصور عبارت از تعبیرات عربی در مقابل اصطلاح خاصی است یا فعالیت مثبت و منفی مثلا میشه گفت. احتمالا دو نوع فعالیت الکتریکی باشه که عرب ها این اصطلاح خاص بارش گذاشتن به دلیل اینکه کهربائیه این بود. ولی قبلا هم میدیدیم که گاهی تو تعبیرات مترادف میارن و صفت تصمیم هم برای شکل میکنن. احتمالا هم جهد و حسیه معنا داشته باشه و تصمیه کهربائیه به لحاظ همین لفظ باشه. به هر حال امواج الکتریکی میدانهای الکتریکی و فعالیت الکتریکی اینها را فیزیک مورد بررسی قرار داد. من آیل آزاری که قوانین کهربا فیزیایی اون چه مربوط به فیزیک الکتریسته هست اینها را علوم طبیعی مورد بررسی قرار داد. نه اون وقت این جمع مذکر سالم قاعدتی که کهربائیه هست و تدرس علا هذا النحو ایضاً مختلف ظواهر المادة و الطاقة. به همین ترتیب پدیده های مختلف مادة و انرژی را مورد بررسی قرار داد. اما حقیقت الکهرباء و حقیقت المادة و الطاقة فهی من حد بحث فلسفی. پدیده های مادی را چیزی میتونه بررسی کنه چه آثاری از اینها ظاهر میشه اما حقیقت این چی هست این کار فیزیکی. حقیقت الکتریسته چیه؟ حقیقت ماده چیه؟ انرژی چیه؟ اینها حد بسته هست. این در مورد علوم طبیعی. در علوم عقلی در روحی و روانی هم همینطور هزالک الانت الحیات العقلیه فا این البحث الهرمی جتنابل از وواهر النفسی. بحث های علمی و تجربی فقط پدیده های نفسانی را مورد مطالعه قرار میده الاتی تدخل فی نطاق تجربه ذاتیه عبر موجودیه. اون پدیده هایی که داخل در قلمرو تجربه درونی یا بیرونی هستن و یوکل الحدیث عن طبیعت الادراک و حقیقت المحتوی الداخلی للعملیات العقلیه الی فلسفه علمی. اما بحث کردن از باره واقعیت ادراک و حقیقت محتوای داخلی این فعالیت های عقلانی، اینها رو موکول می کند به فلسفه نفس یا به تعبیر دیگه. لفی دوره ها با نفسی انمیز دائمان بین الجانب الکلی من المسئله و الجانب فلسفه. همه این حرفا رو گفتیم برای اینکه یک مسئله جنبه علمی با جنبه فلسفی از هم جدا باشه و قاطی نشه. این کار مشکل میکنه. خیلی از اشتباهات در اصل خلط بین جهت علمی و جهت فلسفی بوده. ما این اصرار داریم و این مثال های مختلف میزنیم و این رو دو جهت مشخص کنیم. باز هم با این مسئله دو تا مثال بکنیم. رفی مایلی مثالان بذارید من مواضیع این بحث سیکولوژی. از موضوعاتی که در زبان شناسی مورد مطالعه قرار میگیره دو تا مثال انتخاب میکنن اینجا و ذکر میکنن در رایش بحث میکنن. الاول الملکات و عقلیت التي ينتقي فيها الجانبان و فرجان. یکی از چیزهایی که جنبه علمی و جنبه فلسفی هر دو داره موضوع ملکات عقلی، قوه های عقلی. منظور این ملکات، ملکات در اصطلاح علم اخلاق نیست، البته تعریف اصطلاح بود. الاول الملکات العقلیه التي ينتقي فيها الجانبان و فرجان. یکی از چیزهایی که جنبه علمی و جنبه فلسفی هر دو داره موضوع ملکات عقلی، قوه های عقلی. منظور این ملکات، ملکات در اصطلاح علم اخلاق نیست، البته تعریف اصطلاح مشابه. منظور از ملکه اینکه قوه است. در روانشناسی یعنی چیزهایی که به اثبات این ادراکات مختلفی که ما داریم آیا اینها یک قوه هست یا قوه های مختلف؟ این موضوع هم جنبه علمی داره، این موضوع هم جنبه فلسفی داره. از نظر فلسفی ما بحث میکنیم که حس مشترک داریم، خیال داریم، حافظه داریم، ذاکره داریم، قوای مختلف ادراک، قوه متفلسفه داریم. این را که بحث میکنیم و اثبات میکنیم به اتکای چی کار میکنیم؟ به اتکای تجربه. یعنی آیا ما قوای خودمون رو این تجربه میکنیم این سمت قوه داریم؟ این قابل تجربه نیست. برای اینکه ما میبینیم درس را داریم اما این درس قوهش غیر از این قوه از یعنیم قابل تجربه نیست. این یک بحث جمعه فلسفی داره که فلسفه باید اثبات کنه که آیا این افعال مختلف، یکی حس مشترک، یکی حافظه مثلا، یکی تعقل، قوه متصدفه، امثال اینا، آیا اینا از یک قوه ساخته هست یا نیست؟ فلسفه روی اصول خودش مثلا اثبات میکنه که نه، این افعال متباین هستن، فاعلهای اینا باید متباین باشن. گوییم که همه این قوا در مقام نفس اتحاد دارن و یکی هستن، یک موجود هست، اما از نظر مظاهر و مجالی جلوه‌های نفس در قوه های مختلف ظهور می کنید. قوه حس مشترک غیر از قوه خیالی و غیر از قوه عاقل هست. این یه قوه ای، اونم یه قوه هست. این بحث فلسفی مربوط به این که آیا نفس یک قوه ادراک دارد یا چند تا قوه ادراک دارد. همین بحث پس جهات بحث نباید قاطی بشه. مسئله زبانی این مسئله تجربی تا اونجا هست که تجربه نشون میده. ورای این موضوع تجربه و حدود تجربه یعنی بحث عقلی که از آن برهان بحث بکنیم. دو تا مثال میزنیم از موضوعات بحث روانشناسی. الاول الملکات العقلیه التي ينتقي فيها الجانبان معا. ملکات عقلانی که هم جانب علمی و هم جانب ملکات القاهرة به تقسیم العقل الانسانی الى قوا و ملکات عدیده. جهت فلسفی این بحث نمودار می شود در این موضوع، در این نظریه که می گوید ملکات، ملکات انسان، بله اسمش نظریه ملکات است. این نظریه می گوید که عقل انسانی، منظور از عقل اینجا اون عقل در اصطلاح فلسفی ما نیست، ایشون اینجا تمشیان و القوم اصلا قوه ادراکی رو بهش میگن عقل. این نظریه میگوید که عقل انسان یعنی درک، منقسم می شود به قوه ها و ملک ها متعددی برای انواع فعالیت ها. یعنی هر قدر فعالیت های عقلانی انسان متنوع تر و مختلف تر باشه، قوای بیشتری اثبات میشه. برای هر نوعی از فعالیت ادراکی یک قوه خاص اثبات میشه. اینو بهش میگن نظریه ملکات فلسفی. الوان نشاطی که گفتیم، انواع فعالیت های ادراکی مثل چی؟ مثل انتباه، خیال، ذاکره، تفکیر، اراده و امثال اینها، من سما، از خصوصیات و نشانه هایی که در ادراک هست، هر کدوم از اینها میگیم یک قوه خاص. فهذه الفكرة تدخل في النظام الفلسفي للعلم النفس. این اندیشه که هر ادراک خاصی باید یک مدرک خاصی داشته باشد، این در قلمرو فلسفی علم النفس است. یعنی یک قسمت از بحث‌های علم النفس است که مربوط به فلسفه است. و لیست فکرتن علمیتن بالمعنى تجریبی للعلم. این اندیشه، اندیشه علمی نیست. علمی که میگیم نه اون علم در مقابل شک را، اون علمی که به معنای تجربه هست. اصلاح خود برای ما بگیم برای صد فکرتن علمیتن به معنای تجربی علم. لعنت تجربه سوا امکانت ذاتیتن کل اسکرتان. تجربه چه درونی باشد و چه خارجی باشد، مثل ملاحظه علمی رفتار یک موجود دیگری که خارج از انسان است. هر کدوم از اینها باشه، لیستی امکانات ها علمی دین ان تکشف ان تعدد الملک ها و وحدت ها. امکان علمی برای اینها نیست که بیان کنند، کشف کنند که آیا ملک ها متعدد است یا واحد. قوای ادراکی چند تا فإن كثرة القوى العقلية ووحدتها لا تتعارض في ضوء التجربة مهما كان لونها. هر جور تجربه‌ای داشته باشیم نمیتونه نشون بده که مدرک ما یک قوه است چند قوه. و هم بل جانب علمی مثلا گفتیم این مسئله دو جنبه داره، این جنبه فلسفی بود. و هم بل جانب علمی من مسئله ملکان فیعنی نظریت تدلی به شکلیت تربیه. یک نظریه هست در روانشناسی که میگن قوای ادراکی انسان با هم تربیت میشه، ضرورت میکنه. تمرین شکلی یعنی تمرین به طور کلی که یک شکل خاصی را دارد. اصطلاح هست الذي تنص على ان الملكات العقليه يمكن تنميتها ككل. این نظریه علم النفس تجری میگوید که همه قوای عقلانی و ادراکی انسان را مثل یک کل، یعنی یک مجموعه از اجزا، میتوان تربیت کرد و روش داد. و بلا استثناء به تدریب فی ماده واحده و فی نوع واحد من الحقایق. هیچ نوعی از حقایق را استثناء نمی‌کند. همه حقایق را یک جا میشه انسان خودش را تربیت کنه تا ادراکاتش از اونها رشد کنه. و قد اقرها ذهن نظریه عده من علماء نفس تربوی، یک عده از روانشناس‌های تربیتی این نظریه را تأیید کردند. المؤمنین به نظریه ملکات، که نظریه ملکات ایمان بهش دارند، این نظریه ملکات یعنی نظریه ملکات در علم النفس تجریبی. الذي كانت تسيطر على تفكير السيكولوجي الى القرن التاسع عشر. این نظریه ملکات بود که سیطره داشت بر تجربه روانشناسی تا قرن 19. افتراضا منهم ان الملكه اذا كانت قويه او ضعيفه عند شخص كانت قويه او ضعيفه في كل شيء. اگر قوه ادراک قوی بود یا ضعیف بود، در همه چیز یا قوی است یا ضعیف است. و من الواضح ان هذه النظريه داخله في النطاق التجريبي علم النفس. این که آیا میشه رشدش داد در همه جهت یا نه، این مسئله تجریبی است. فهیه نظریه علمی، بنابراین این نظریه علمی. لانها تخضع للمقاييس العلميه. این نظریه تابع مقیاس‌های علمی، یعنی تابع تجربه. و یمکن این یجرب ندا تأثیر باطلته به صورت عامه به تدریب الاستذکار ماده معینه. مثلا میشه تجربه کرد ببینیم چقدر میشه قوه حافظه رو تقویت کرد به این که انسان همیشه یک ماده رو تقویت بکنه، یعنی انسان تمرین بکنه یه جور در یه موضوعی حافظش رو تقویت کنه، وقت ببینه آیا حافظش نسبت به همه چیز قوی میشه یا نه. پس ممکن است اندازه تأثیر ذاکره به طور کلی مورد آزمایش قرار گیرد به وسیله تمرین کردن بعد استثار و به خاطر آوردن یک ماده معین را. هی آدم تمرین کنه که چیزی را به خاطر خودش بسپاره و هی به یاد خودش بیاره به این وسیله حافظش روی این متمرکز کنه و تقویت کنه. وقتی این کار کرد ببینه آیا حافظش نسبت به همه چیز قوی میشه یا نه. و یطاح للعلم فی نعزم هم یعطی کلمته فی ضوء تجارب من حاضر قبیل. برای علم این امکان هست که سخن خود را بگوید در پرتو تجاربی از این قبیل. و تقدم هی نظار ان نتیجت العلمیت لتجربه الی فلسفه علم سیکولوژی. بعد از این که حرف خودش را زد نتیجه خودش را گرفت از علم نفس تجربی، این نتیجه خودش را به فلسفه علم و نفس تقدیم کند. لید روست مدلول هل فلسفی، تا فلسفه علم و نفس بیاد مفهوم فلسفی این تجربه را مورد بررسی قرار بده. و ما تعنیه من تعدد الملکات او وحدتها، که حالا این تجربه که شما کردید آیا معناش این است که قوای ادراکی ما متعدد است یا واحد؟ یه همچه معنایی رو داره این تجربه یا نداره؟ فیزو القوانین فلسفه. این یه مثال. وقت هست؟ بنویسید.